بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد صحبت در تفصیل صاحب حدائق بود. ایشون در اطراف علم اجمالی بین مثالها فرق گذاشته، گفته اگر شما دو ظرف آب داشتی علم اجمالی داشتی، یکیش نجسه، هر دو رو باید بذاری کنار. اگر دو ظرف مایع داشتی علم اجمالی داری، یکیش خمره، بذار کنار. اینجاها رو قبول داره. اما اگر نه، شما نمیدانی آیا مثلا این ظرف سرکه شیره الان نجسه یا اون ظرف روغن بادوم، اونجا میگه عیبی نداره، با اینکه علم اجمالیه. در اون مثال اولی قبول داره، دو ظرف آب یا دو مایع که میدونم یکیش نجسه یا یه دونش خمره یا یه دونش قصبه، اینایی که یه دونه یه قبول داره. اما اینجایی که نمیدانم مثلا این ظرف به خدمت شما عرض شود که یکی از اینا خمره یا قصبه، اینجاها رو قبول نداره. یا مثلا آمدیم الان دو تا ظرف جلوی ماست، حالا دیروی مثال زدیم، یکی سرکه شیره یکی روغن بادوم، مثلا علم اجمالی داریم یکی از اینا نجسته، ایشون میگه احتیاط لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اون اول یا یک حقیقت بود، یعنی دو تا آب بود، یکی از این دو تا آب نجس بود، اونجا باید احتیاط کنی. ولی این مثال دومی دو تا حقیقته، پس ایشون در اطراف علم اجمالی احتیاط و واجب میکنه. کجا؟ اونجاهایی که یک حقیقته باشه. اونجایی که دو حقیقت باشه احتیاط میگه لازم نی. حالا ایشون این حرفا رو کجا زده؟ ایشون این حرفا رو در رد صاحب مدارک زده. صاحب مدارک عقیدش اینه که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نی. شما یه دونه رو به جای اون حرام و نجس بذار کنار، ارتکاب بقیه جایزه، عین میرزای قمی. و بعد آمده گفته این مطلبی که من میگم از بعضی حرفای مشهورم استفاده میشه، یعنی مشهور با اینکه اطراف علم اجمالی رو احتیاط میکنن ولی در یک مسئله هست با من موافقم. کدوم مسئله است؟ اینجا یک ظرف آبی جلوی ما هم، یک کسی عطسه کرده، یه ذرات خونی که دیدم نمیشه از بینیش خارج شده، حالا نمیدونیم تو این آب افتاده یا خارج آب افتاده. مشهور گفتن این آب استعمالش عیبی نداره، این مسئله مسلمه. مشهور چنین مسئله ای رو گفتن که نمیدانی اون ذرات خون تو آب افتاده یا خارج آب افتاده، گفتن لم یمنه، ممنوع نیست استعمال این آب. اون وقت آقای صاحب مدارک این مسئله رو به نفع خودش شاهد آورده، میگه نگاه کن اینا با اینکه قائلا در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه ولی در اینجا گفتن احتیاط لازم نی، میتوانی اون آب رو بخوری، میتوانی با اون آب وضو بگیری. بهاون معید لما ذکرنا، این حرف و صاحب مدارک استفاده کرده. حالا صاحب حدائق میخواد به ایشون اشکال کنه، میگه آقای صاحب مدارک شما از این مسئله نمیتونی استفاده رو بکنی. چرا؟ برای اینکه این شبهه غیر محصوره است، نمیدونه نجس تو ظرف افتاده یا زمین اطرافش، و این زمین اطرافش هزاران نقطه است، پس شبه غیر محصوره است. مشهور گفتن عیبی نداره ولی به درد شما نمیخوره. بحث ما در شبهه محصوره است و اینجا اگر گفتن عیبی نداره، شبهه غیر محصوره است. این یه اشکال. بعد گفته ثانیاً، حالا شبهه هم محصوره باشه، بر فرضم شبهه محصوره باشه، اینا بگن احتیاط لازم نیست، بازم به درد شما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی باعث وجوب احتیاط میشه که در تحت یک حقیقت باشه. اگه در تحت یک حقیقت بود، اونجاست که علم اجمالی احتیاط میخواد، و این دو حقیقته. نمیدونیم آب تو ظرف افتاده، یعنی تو آب، یا رو زمین افتاده، میشه دو حقیقت. و چون دو حقیقته پس شرطش موجود نی، به درد شما نمیخوره. اونجاهایی که افراد شبهه در تحت یک حقیقت باشن، اونجاست که فرق میکنه. شبهه محصورش میگن اجتناب داره، غیر محصورش نداره. و اما در اینجا چون در تحت یک حقیقت نیست، بر فرضم مشهور گفتن جایزه، به درد کار شما نمیخوره، هیچ معید شما نی. خب ما از کردیم دیروز، ما صاحب مدارک هم قبول نداریم، دیروز هم گفتیم، اما حرفای صاحب حدائق هم قبول نداریم. ما درست صاحب مدارک رو نمیپذیریم
بعدن توضیحش میاد، اما چون بعدن ایشون این روایت علی ابن جعفر رو نقل میکنه و اونجا میگیم چرا مشهور میگن جایزه، برای اینکه بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارجه. پس هم با صاحب مدارک مخالفیم که اومده یه همچی استفاده کرده و هم با حرفای صاحب حدائق. ایشون اومده آقای صاحب مدارک رو اینجوری رد کرده، میگه اگر در این مثال احتیاط لازم نیست، برای اینکه شبهه غیر محصورت، میگیم نه، همون اصحابی که شبهه غیر محصوره رو گفتن احتیاط لازم نیست، ایزن محصورش هم گفتن. یعنی نمیدونیم نجس تو آب افتاده یا رو زمین که شبهه غیر محصوره میشه، یا تو آب افتاده یا پشت ظرف افتاده که میشه شبهه محصوره. ایشون میفرماد نه، اون اصحابی که در این مسئله گفتن استعمال این آب جایزه، هم در شبهه غیر محصورش گفتن، هم در محصوره. غیر محصورش کدومه؟ نمیدونم نجس تو آب افتاده یا روی زمین اطراف که هزاران نقطه. نه، اینو گفتم، اینجاش هم گفتم، نمیدونیم تو ظرف آب افتاده یا پشت کاسه، میگه شبهه محصوره میشه دیگه، اون هزاران نقطه نداره که. بنابراین اگر اصحاب در این مسئله گفتن احتیاط لازم نیست، شبهه محصورش هم گفتن. شاهدتون چیه؟ شاهدتون تأویل این روایته. عنایت بکن این تأویل من دیگه رو توضیح ندادم. این روایت انشالله بعدن ما میخونیم. آقا این روایت ظهورش در اینه که این یقین داشته نجس به آب خورده. مورد روایت عرض کردیم، حالا میخوان ببینید روایتش هم ببینید. ظاهر روایت علی ابن جعفر اینه، این یقین داشته این سائل که نجاست به آب خورده، ولی اصحاب اومدن تعبیر بردن، گفتن نه، شک داریم که به آب خورده یا نه. نمیدونم تعبیر روشن شد یا نه. ظاهر روایت چیه؟ روایت نگاه کنید، روایت رو سه صفحه بعدیشون نقل میکنه. ظاهر روایت اینه که این سائل یقین داشته نجس، یعنی اون ذرات ریز خون، به آب خورده، ولی مشهور اومدن میگن نه، این شک داره که به آب خورده یا نه. تأویلی که ایشون دیروز گفتن همینه. خب اینا تأویل بردن، گفتن شک داریم که اون نجس به خود آب خورده یا به پشت ظرف خورده، این میشه شبهه محصوره. پس ایراد اولیتون وارد می، یعنی اگر اینا گفتن جایزه، هم شبهه محصورشو گفتن و هم غیر محصوره. این اولا. و ثانیاً این ضابطه‌ای که شما دادید به ما، اولاً عمومی، این دو تا اشکال داره. شما که میگی باید در تحت حقیقت واحده باشه، میگیم ما به روایاتمون که مراجعه میکنیم ابدا همچی قیدی نداره. میگیم مجتمع الحرام و الحلال الا وقد غلب الحرام و الحلاله، یعنی هر جا حلال و حرام جمع شد غلبه داره به جانب حرام. اترکو مالا بحثه به، دیگه فرقی نداره ظرف سرکه شیره باشه یا روغن بادوم باشه، یا ظرف دوتا آب باشه، یا این ظرف آب باشه یا اون استکان چایی، فرقی نمی کنه. شما که علم اجمالی داری، یا این سرکه شیره نجسته یا روغن بادوم، هر دوشو باید بذاری کنار، چه فرقی می کنه با اونجایی که علم اجمالی داری، یا این آب نجسته یا اون آب. خلاصه چه دوتا آب که حقیقت واحده داره، چه دو تا مایه، یکی سرکه شیره یکی روغن بادوم، از عموم روایات استفاده میشه. هر جایی پای نجاست و حرمت بود در احد العنائین باید احتیاط بکنی. این اولا. و ثانیا این حرف شما ضابطه نداره. شما میگی باید در تحت یک حقیقت باشه. اون یه حقیقت چیه؟ آیا وحدت نوعیه؟ وحدت سنفیه؟ وحدت جنسیه؟ جنسش هم جنس غریبه، جنس بعیده؟ هیچ ضابطه نداره حرفای شما. پس دو ایراد شما به آقای صاحب مدارک هیچ وارد نی، ولی در این حال حرف آقای صاحب مدارک هم درست نی، که اونو در جای خودش میگیم. تا اینجا خلاصه درس دیرو. حالا میخوام سه احتمال دیگه بدیم. این عبارتی که آقای صاحب حدائق گفته علم اجمالی احتیاطش لازمه که در تحت یک حقیقت، یک ماهیت واحده باشه. چرا ایشون اینقدر تلاش میکنه؟ ایشون یه سه احتمال دیگه میخواد بده. چرا ایشون میخواد احتمالاتی بده که این عبارت صاحب حدائق رو بر که درستش بکنی، یه سر صورتی بهش بدی. ماهیت اصطلاح فلسفه است. آقایون اخباریین از اصطلاحات اصولیین هم گریزن، گریز دارن. یعنی ایشون اخباریه دیگه، آی صاحب هدایه. آقایون اخباریگین حتی از اصطلاحات اصولیگین هم فرار میکنن، چه رسد به اصطلاحات فلاسفه. و کلمه ماهیت یه اصطلاح فلسفیه و ما میدونیم با مزاق ایشون نمیخونه، لذا میخوام یه معنایی بکنیم که این ماهیت رو که یک اصطلاح فلسفیه براش یه توجیهی بکنیم که با مزاق ایشون سازگار باشه. یه توجیهش چی بود؟ ایشون گفته ماهیت واحده یعنی هر دو باید از یک جنس باشه. این یک احتمال که رد کردیم ما. و اما احتمال دوم که امروز میخوام بخونیم، عنایت بکنی، مقصود از ماهیت واحده اینه، یعنی آقای صاحب هدایق احتمال دوم، شاید مقصودش از این که میگه علم اجمالی واجب الاحتیاطه که چی باشه؟ در تحت ماهیت واحده، مقصود از ماهیت واحده این باشه، یعنی در تحت عنوان واحد باشه و یک خطاب واحد داشته باشه. مثل چی؟ عناین الان دو تا ظرف آب جلو منه، علم اجمالی دارم، یکی از اینها نجسه. خب اینجا الان شرط موجوده در تحت یک عنوانه، کدومه؟ عنوان نجاست. یه دونم خطاب داره لا تتوضأ، نمیدونم آب نجسه اینه که وضو جایز نیست یا آب نجسه اونه. خب اینجا رو میگه احتیاط کن. چرا؟ در تحت یک عنوان واحده، عنوان واحدش کدومه؟ نجاست. یا اینه نجس یا این، و خطابش هم یه دونه است، یعنی چه نجسه این باشه لا تتوضأ داره، چه نجسه او باشه لا تتوضأ داره. آقای صاحب هدایق که میگه علم اجمالی باید تحت ماهیت واحده باشه، معناش اینه، یعنی در تحت یک عنوان واحد کلی و یک خطابم داشته باشه که اگر نجسه اینه خطاب مال اونه، اگر نجسه اینه خطاب مال اونه. این مال عنوان نجسی. یه دونه مثالم بزنیم برای عنوان حرامی، چون تو عبارت داره عنوان نجس واقعی، عنوان حرام واقعی، دو تا مایه جلوی منه. علم اجمالی دارم یه دونش خمره، اینجا هم قبول داره. پس صاحب هدایق در این دوتا مثال قبول داره احتیاط لازمه. چرا؟ برای این که در تحت یک عنوانه، اون اولی عنوان نجسون، دومی عنوان حرامو، و یک خطاب هم بیشتر نداره. یعنی اگر نجسه اون باشه لا تتوضأ مال اونه، نجسه این باشه لا تتوضأ مال اینه، خمره این باشه لا تشرب مال اینه. یه دونه لا تشرب بیشتر نی، یه دونه لا تتوضأ بیشتر نی. صاحب هدایق علم اجمالیای اینجوری رو میگه ای بیند، یعنی باید احتیاط کرد. اما اگه در تحت یک عنوان نباشه، یا باشه ولی خطابش دو تا باشه، اونجا میگه احتیاط لازم نی. مثل چی؟ علم اجمالی دارم، یا این مسجدم نجسته یا این لباسم، مسجد کجاست و این زمینی که میخوام سجده کنم. علم اجمالی دارم، یا این مسجدم نجسه یا لباسم نجسه. ایشون میگه اینجا عیبی نداره. چرا؟ ولو در تحت یک عنوان نجسونه، یا این یا این، همون خطاب دوتا. اگر او باشه میگن لا تسجد، اگه این باشه میگن لا تلبس. دقت کردی؟ پس بنابراین ایشون میگه کجاها علم اجمالی احتیاط لازمه؟ اونجایی که تحت یک عنوان و یک خطاب، مثل دوتا مثال اول که دوتا آبه، یکیش نجسه، اینجا هر دو اینا در تحت عنوان نجسون هستن، و یک خطابم بیشتری لا تتوضأ. حالا اگه نجسه اینه لا تتوضأ شامل این میشه، اگر نجسه اونه اون خطاب شامل اون میشه. یا در قضیه حرام دو تا مایعه، یکی از این دو تا خمره، اینجا هم قبول داره. چرا؟ در تحت عنوان حرامونن، خطابش هم یه دونه است، یک خطاب لا تشربه، اگر اینه خم لا تشرب مال اینه، اگر اونه مال اونه. این دو تا مثال قبول داره، اما مثال سومی رو قبول نداره. علم اجمالی دارم، یا مسجدم نجسه یا لباسم، اینجا درست تحت عنوان نجسون هر دو، یا این نجسه یا او، ولی خطاب دوتا. اگر واقعا زمینه نجس باشه به من میگن لا تسجد، اگر لباسم نجس باشه به من میگن لا تلبس. پس خلاصه ایشون دوتا مثال اول قبول داره، چون در تحت عنوان نجس واقعی و حرام واقعیه و خطابش هم یه دونه خطاب بیشتر نی، اما در مثال سومی ولو در تحت عنوان واقعی نجس هست ولی چون دوتا خطابه ایشون میگه احتیاط لازم نی. پس بحث ما امروز این میشه، هل یشتر تو، هل یشتر تو در اطراف شبهه که آیا باید تحت عنوان واحد و خطاب واحد باشه او لا یشترت؟ صاحب حدائق میگه یشترت. وقت نتیجه یشترت چی میشه؟ اون دوتای اولی فقط واجب الاجتنابه، اما مثال سومی نه. چرا؟ برای اینکه یشترت از نظر صاحب فسوق، یشترتو که اطراف علم اجمالی در تحت یک عنوان واقعی و یک خطاب تنها، و اما سومی که در تحت یک عنوان هست ولی خطابش یه دونه نی، خطابش دوتاست، اونجا میگه احتیاط لازم نی. اینم احتمال دوم. لذا ایشون میفرماد نه، اون احتمال اولو دادیم رد کردیم، احتمال دوم و او اینه، هل یشتر تو فل عنوان المحرم الواقعی یا عنوان نجس واقعی مردد بین مشتبهین، هل یشتر تو ان یکون اون عنوان واقعی، هل یشتر تو ان یکون اون عنوان محرم واقعی یا اون نجس واقعی علی کل تقدیرن متعلقا لحکم واحد، متعلقا لخطاب واحد، حکم خطاب یکیه ام لا؟ پس ببینید بحث اینه با، آیا شرط است در اطراف علم اجمالی این که در تحت یک عنوان واقعی باشه و یک حکم واحد و یک خطاب واحد، هل یشتر تو؟ ایشون میگه بله یشتر تو، ام لا؟ ما میگیم لا یشترت. پس بحث اینه، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه یشتر تو این میشه، در مثال اول و دوم احتیاط لازم میدونه، کدومه؟ یکی از این دو آب نجسه، یه دونم که خطاب بیشتر نداره، یکی از این دو مایه خمره، یه دونه خطابم که بیشتر نداره، در این دو جا چون شرط موجوده احتیاط لازمه، اما در مثال سومی یک خطاب نیست دو خطابه، ایشون اونجا رو احتیاط نمی کنه، یعنی میگه اونجا لازم نی. مثلا این نتیجه املا رو میخوایم بخونیم، یعنی نتیجه یشتر تو از نظر ایشون یشتر تو، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ اذا کان احد المشتبهین صوبن والآخر مسجدا، علم اجمالی دارم یا لباسم نجسه یا اون زمینی که میخوام سجده کنم و اون مسجدم نجسه، ایشون اینجا احتیاط لازم نمیدونه. چرا؟ حیث ان المحرم فی احدهما اللبس، برای اینکه در یکیش خطابش لا تلبسه و در دیگری لا تسجده، ولو در تحت دو تا شرط خلاصه داره. صاحب حدائق میگه چه علم اجمالیایی احتیاطش واجبه؟ دو تا شرط، یک در تحت عنوان حرام واقعی یا نجس واقعی، و دیگر اینکه یه دونه خطاب. در اون مثال اول و دومی هر دو شرط موجود بود، لذا احتیاط واجب بود، اما در این سومی شرط دومش نی، ولو در تحت نجس نه، یا این نجسه یا او، ولی خطابش دو تاست، اگر زمین نجس باشه به من میگن لا تسجد علی، اگر لباس نجس باشه میگن لا تلبس فی حال الصلاه. لتا در این مثال سومی ایشون احتیاط رو لازم نمیدونه. پس بنابراین لذا میفرماد ولیسه هنا خطاب جامعون لنجس الواقعی، تو مثال سوم میگه برای این که اینجا یک خطابی که جامع اون نجس واقعی باشه نی، در اون انائن یه دونه خطابه، اما در اینجا یک خطابی که جامع هر دو باشه نی، چون یکیش لا تسجده یکیش لا تلبسه، بل العلم به تکلیف مستفادون من مجموع قول المشهور لا تلبس نجس فی الصلاه و لا تسجد علی النجس. ایشون میفرمان از این دوتا خطاب ها اون وقت ما استفاده میکنیم که یکی از اینا ممنوعه، پس چون خطاب دوتا علم تفصیلی نداری که من بالاخره اگر رو اون سجده بکنم با این لباس نماز بخونم نمیدونم چه خطابی رو مخالفت کردم، ولی در اون عناین چی؟ اگه عناینی که علم دارم یکیش نجسه هر دو رو بخورم میدونم مخالفت کردم با لا تشرب، میدونم مخالفت کردم با لا تتوضأ. فرق بین مثال اولی و دومی با سومی اینه. و خلاصه آقا صاحب حدائق چه مخالفتی میگه حرامه؟ مخالفت خطاب تفصیلی. در اون مثال اول دوم من اگر احتیاط نکنم خطاب تفصیلی رو مخالفت کردم، لا تشرب لا تتوضأ. اما در این مثال دوم اگه با این لباس نماز خوندم به این زمینم سجده کردم مخالفت کردم، اما نمیدونم چی رو مخالفت کردم، آیا لا تسجد رو مخالفت کردم یا لا تلبس رو. لذا ایشون میفرماد در اینجا که مخالفت خطاب یعنی خطاب اجمالیه، مخالفت خطاب اجمالی عیبی نداره، اونی که عیب داره مخالفت خطاب تفصیلیه. و اولا من ذلک بلشکا. خب صاحب حدائقی که این مثال مسجد و لباس و اشکال میکنه به طریق اولا این مثالی که الان میخوایم بخونیم اشکال میکنه. این مثالی است که چند روز پیش خوندیم که کلمه آخرم توش بود که من عرض کردم تو بعضی از نسخه ها نی دو تا مایه داریم، یکی از اینا حرامه اما نمیدونم خمره و حرامه یا قصبه و حرامه. منتها اونجا داشت قصب، اینجا داره مال غیر، همون مثاله. اونجا میگه مال مخصوب، اینجا میگه مال غیر. پس این مثالی که الان میخونیم چه مثالیه؟ علم اجمالی دارم، این دوتا مایه‌ای که جلوی منه یکیش حرامه اما نمیدونم حرمتش به خاطر خمر بودنه یا به خاطر قصب بودنه. خب اون کسی که اونجا را اشکال میکنه به طریق اولا اینجا را اشکال میکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا باز تحت عنوان نجسون بود، اونجا را اقلا باز میشد یه خطابش بکنیم بگیم اجتنب عن النجس، اما اینجا تحت دو عنوانه، یعنی شرط اولم نداره. در این مثال دومی نه شرط اول داره نه شرط دوم. صاحب حدائقی که اون قبلی رو اشکال میکرد با اینکه یک عنوان داشت، با اینکه میشد تعبیر ببریم به اجتنب عن النجس اشکال میکرد و میگفت احتیاط لازم نی، به طریق اولا اینجا رو اشکال میکنه. احتمال سوم شد، یه احتمال دیرو خوندیم، یه احتمالم الان خوندیم، احتمال سوم. و اولا من ذلک بلشکال، و سزاوارتر از این ما قبلی به اشکال اینیست که الان میخوایم بخونیم، اونجایی که محرممون علا کل تقدیر عنوانن غیر و عنوان علا تقدیر آخر، یعنی یا این حرام و خمره یا حرام و از باب غصبه، یعنی محرممون اینجوریه علا کل تقدیر یک عنوانیست غیر از عنوان بر تقدیر دیگری، کما لودار الامر بین کون احد المایعین نجسن و کون الاخر مال الغیر. این همونیست که اون روز هم عرض کردم کلمه آخر در اونجا تو بعضی از نسخه ها نی و نبایدم باشه، معنا نداره. من علم اجمالی دارم یکی از اینا خمره یکی از اینا قصبه، نه علم اجمالی دارم یه حرام اینجا، نمیدونم اون حرامه خمره یا قصبه. آخر اون مثال اینجا چی میشه؟ دو تا مایه داریم، علم اجمالی دارم یکیش خمره یکیش قصبه، این که از بحث ما خارجه. علم اجمالی باید یه دونه حرام باشه، یک حرامی بین این دوتا هست، نمیدونم اون حرامی که بین این دوتاست آیا خمره یا قصبه. قرار این مال غیر اونجا قصب گفت و کلمه آخری که اونجا گفتیم زیادیه، اینجا هم گفتیم زیادیه. اگه شما به تقریرات آقای ناینی مراجعه بکنی، مرحوم ناینی تمام اینجاها رو توضیح داده، وقت با توضیح ایشون خوب متوجه میشین که این کلمه آخر یه کلمه زائدیه. خب لامکانه این علت این که این دیگه بیشتر مورد اشکاله، یعنی صاحب حدائقی که اون قبلیه رو اشکال میکرد با اینکه در تحت یک عنوان بود و با اینکه میشد تعویلش ببریم به اجتنب عن النجس یه خطابش بکنی، اینجا به طریق اولا اشکال میکنه. چرا؟ برای اینکه دو عنوانه، یا خمر یا قصب. اونم تحت یک خطاب نمیشه براش درست کنی، برای اینکه اگه خمر باشه خطابش لا تشربه، اگه قصب باشه خطابش لا تغصبه. پس صاحب حدائقی که اون مثال قبلیه رو اشکال میکرد به طریق اولا میتونه این مثال رو باید اشکال کنه. چرا؟ لامکان تکلف ادراج فرض اول. فرض اول کدومه؟ همون مسجد و لباس. در اونجا اولا در تحت یک عنوان بود و ثانیا میشد براش با تکلف یه خطاب درست بکنیم. چه خطابی؟ اجتنب عن النجس. اما اینجا اولا در تحت دو عنوانه، چون عنوان خمر غیر عنوان قصبه و ثانیا خطابش هم دو تاست، دیگه نمیشه تعویل ببریم به اجتنب. چون اگه خمر باشه لا تشرب داره و اگر قصب باشه لا تغصب داره. نتیجتا آقای صاحب حدائقی که اون مثال مسجد و لباس و اشکال میکرد و میگفت احتیاطش لازم نی، به طریق اولا باید اینجا رو اشکال کنه. و اولا من ذالک، رفتیم سراغ چهارمی، یعنی تا الان داریم احتمال سومی رو میخونیم، یه دونم بیرو خوندیم چهارم. و اولا من ذالک، صاحب حدائقی که دومی و سومی رو اشکال بکنه به طریق اولا این چهارمی رو بعد اشکال بکنه. کدامه؟ علم اجمالی دارم، یا این ظرف خمره یا این زن اجنبیه. این همون مثالی است که صفحه 22 در کتاب قطعیشون این مثال اونجا زدن. علم اجمالی دارم، یا این ظرفی که اینجاست خمره نباید بخورم، یا این زن اجنبیه نباید نگاش بکنم. صاحب حدائقی که در اون مثال مسجد و لباس میگفت احتیاط لازم نیست اشکال میکرد، صاحب حدائقی که در اون مثال خمر و قصب اشکال میکرد، در این مثال دیگه به طریق اولا. اینا هر کدومش هی اولویت اینه، یعنی اگر اون اشکال داشت بعدیش هم اشکال داره به طریق اولا، اگر اون قبلی اشکال داشت اینی که الان داریم میخونیم این دیگه اولاست من ذلک. کجا سزاوارتر به اشکال؟ اونجایی که لو تردد الامر بین کون هذه المرأه اجنبی او کون هذا المایه خمرا. اینجا دیگه خیلی ایشون حتما باید احتیاط بکنه، یعنی اشکال باید بکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا اولا عنوان دو تاست، زن انا، و ثانیا دیگه با تکلف خطابم نمیشه براش درست کرد. بعد اون قبلیه هر دو در تحت عنوان مایعون بودن، اونجایی که یه خمر یا قصبه لااقل موضوع خطاب یه چیزی بود مایعون، همون در اینجا موضوع خطابم دو چیزه. نمیدونم اناء عنایت فرمودی فرق اینو با ما قبلیش، ما قبلیش لااقل موضوع خطاب یه چیزی بود و اون چی بود؟ مایعون. ما قبلی این بود دیگه، موضوع خطاب لااقل یه جامعی داشت مایعون، اما این داخلی دیگه جامعه هم نداره. یا زن نه هر اجنبیست و حرامه، یا این ظرف نجسه، عنوان مایعون هم ندارن، یعنی موضوع خطابش هم یک شیء واحد نی. صاحب حدائقی که در اون مثال ها میخواد اشکال بکنه و بگه احتیاط لازم نی، قهرن در این آخری به طریق اولا میگه. خب اینجا یه اشکالی ممکنه به ذهن شما بیاد و او اینه، خب ما در تمام اینا میگیم آقا اجتنب عن الحرام، در تمام اینه میگیم اجتنب عن الحرام، هم اونجایی که هر دو نجسه، هم اونجایی که یه دونش خمره، هم اونجایی که یه دونش قصبه، هم اینجایی که زنه و امرأه. خب چه مانعی داره اینجا هم یه خطاب درست کنیم؟ ایشو میگه نه، ما اجتنب عن الحرام تو روایات نداریم، ما ده چی داریم؟ اجتنب عن الخمر، اجتنب عن القصب، اجتنب عن النجس، اجتنب عن المیته. ما این اجتنبا رو داریم، اجتنب عن الحرام نداریم. دقیق کردین توهمو؟ یه کسی گفته به صاحب حدائق، گفته این اولویت ها چیه شما برای ما درست کردی؟ همه اینا یکسانه، تمام اینا رو چی کار میکنیم؟ میگیم در تحت اجتنب عن الحرامه. ایشون میگه نه، این کارو نمیشه کرد، برای اینکه ما تو ادله اجتنب عن الحرام نداریم. چی داریم؟ اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الغش، اجتنب عن المیته. ما اینا رو داریم، اون وقت شما بیایی بله از اینا انتزاع میکنیم که بعد از حرام اجتناب کرد. به حالی که یه جمله در اصول به مناسبت میگن، میگن المعول لیس به حجت، تعویل فایده نداره که شما بگی اینا همه تعویل میره به اجتنب عن الحرام. میزان خود اون عناوینه. شما این اجتنب عن الحرام رو انتزاع کردی از اونها. یعنی وقتی شارع گفته اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخم، اجتنب عن الغصب، اجتنب عن المیته، شما انتزاع کردی اجتنب عن الحرام رو و حکم انتزاعی فایده نداره. پس نه یا بگو ما در تمام اینها یک اجتنب عن الحرام میگیریم و از این راه صاحب حدایق رو رها میکنیم. نه این حرف رو نزن. توهم ادراج ذالک کله تمام این موارد. یا آقای اومده گفته با به صاحب حدائق گفته، گفته این فرقا چیه شما گذاشتی بین مثالها، اون اولاس این اولاس این اولا، تمام اینا برمیگرده به اجتنب عن الحرام. یعنی تمام این مثالهایی که ما زدیم جامعش چیه؟ اجتنب عن الحرام. پس نتیجتا بر فرقی بین مثالهانی ایشون میگه این حرفو نزن. توهم این که مندرج بکنی تمام این موارد رو در تحت یک خطاب اجتنب عن الحرام، نه این مدفوعه، این دفع میشه، درست نی. چرا؟ برای اینکه ما اجتنب عن الحرام نداریم، اجتنب عن الحرام رو انتزاع میکنیم از اون عناوین، تعویل میبریم اونا رو. المعول و لیس به حجه، معول حجت نی، خود اون عنوانی که در روایات اون میزان مطلبه. لذا ایشون میفرماد اجتناب عن الحرام تو ادله نداریم، بلکه یک عنوانی است که ینتزع من الادله المتعلقه بالعناوین الواقعیه. کدوم عناوین واقعیه؟ اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الغصب، اجتنب عن المیته. ایشون میفرماد ما از این ادله‌ای که متعلق است به این عناوین واقعیه، این اجتنب عن الحرام رو انتزاع کردیم و خلاصه اونا رو تعویل بردیم به این. به حال اون که الاعتبار رو از نظر ادبی ظاهرا اینجا باید ول اعتبار باشه، یعنی به حال اون که ما میزان ما اون ادله‌ای است که متعلق به عناوینه، به حال اون که اعتبار بها، یعنی اعتبار به اون ادله است که در روایات ها، لا بهی، یعنی نه به خطاب انتزاعی کما لا یخفا. واقعا هم تعجب میکنه، ایشون میگه ما اجتنب عن الحرام نداریم. قرآن چی میفرماد؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه که پیغمبر فرمود بیارین باید بیارین، و ما نها، اون چرا که نهی کرد و تحریم کرد باید نیارین. اجتنب عن همینه دیگه، ما نهاکم یعنی ما حرم النبی، نه حرام دیگه. ما آیه قرآنه، ما آتاکم الرسول فخذوه، گفته نماز بخونین بخونین، روزه بگیرین بگیرین، این مال واجبه. ما نهاکم یعنی ما حرمه النبی، اون چرام که نبی فرموده حرامه اونا رو هم بعد اجتناب کنین. ما اجتنب عن حرام نداریم، این مال آیه. و اما روایت فضیل، اگه رفقا یادشون رفته من یادمه چندی پیش یه روایتی از فضل خوندیم، امام فرمود چی؟ الورع من یتورع عن محارم الله. آدم با ورع به کی میگن؟ به کسی که اجتناب کند محرمات. الورع، روایت فضل، نمیدونم نظرتون اومد، روایت فضل، الورع من یتورع عن محارم الله، ورع به کسی میگن که از محارم خدا اجتناب بکنه. هم اون آیه اجتنب عن الحرام داره، هم این روایت اجتنب عن الحرام داره. این متوهم حرف بیرایی نزده، ولی ایشون ردشون کردن دیگه. حالا ایشون میفرماد حالا به این کاری نداشته باشین. ول اقوا، خلاصه آقا، آقای صاحب حدائق هر مرادی داشته باشه باطله. چهار احتمال که بیشتر نی، یک احتمال این که بعد یه جنسه باشه نه دو جنسه مال دیرو، یه احتمال این که در تحت یک عنوان بد باشه یه خطاب باشه، یکی این که نه باید خطابش هم تعویلی نباشه، یکی این که خلاصه باید یه جوری باشه خلاصه خطاب تفصیلی. خلاصه حرف ایشون اینه مخالفت خطاب تفصیلی حرامه، مخالفت خطاب اجمالی ایشون میخواد بگه عیبی نداره. این حرف باطله واقعا، برای این که ادله‌ای که به ما میگه از اون حرام اجتناب کن فرقی نمی کنه. من بدانم این ظرف شرابه یا بدانم یکی از این دوتا شرابه، چه فرقی میکنه من بدانم این شرابه یا بدانم یکی از این دوتا شرابه؟ شما میگی نه، اونجاهایی که خطاب اجمالیه اونجا علم اجمالی منجد تکلیف نیست. نه الاغوا، اینا دیگه رد همه احتمالات با، یعنی احتمالات ما دادیم، بلکه عبارت ایشونو یه سر صورتی بهش بدیم، ولی بالاخره هر کدوم مراد ایشون باشه باطله. الاغوا ان المخالفه القطعیه فی جمیع ازالش غیر جائز. در تمام این مثالایی که ایشون زد میگه یه جاش جایزه یه جا جایز نی، همه حرفاشون باطله. ولا فرق عقلا و عرفا فی مخالفت نواه شارع، شما نهی شارع و مخالفت کنی حرامه. حالا چه اون که بدونی یا این ظرف نجسه، الان مثلا به قول صاحب حدائق من نمیدونم این ظرف خمره یا اون زن اجنبیه، هم این ظرف رو میتونم بخورم هم به اون اجنبی نگاه کنم، خب من وقتی این کارو بکنم ایشون میگه به عیبی نداره، برای اینکه وقتی این کارو کردی نمیدونی چی رو مخالفت کردی. ایشون الان اینه میخواد بگه دیگه، این ظرف علم دارم یا این خمره یا اون ظرف اجنبیه، ایشون میگه اینجا علم اجمالی اثری نداره. یعنی چی؟ یعنی این ظرفو مصرف کن، به اون زنم نگاه بکن. خب وقت نتیجهش چی میشه؟ میگه آخه ما یه حرامی کردیم. میگه باشه، شما که نمیدونی چه حرامی مرتکب شدی، حرامی که آدم بدونه چه حرامی مرتکب شده اون حرامه. شما اگر این دوتا کار رو بکنی، این ظرف رو بخوری به اون زن نگاه بکنی، بله میدونی حرام انجام دادی، اما نمیدونی چه حرامیه که لا تنظر الالمرأة رو مخالفت کردی یا لا تشرب الخمر رو، عیبی نداره. ایشون میفرماد ندرست نی، نواهی شارع مخالفتش حرامه، فرقی نمیکنه چه علم تفصیلی داشته باشیم به خصوص ما خالفه و بین علم اجمالی به مخالفت احد و نهیین، هیچ فرقی نمی کنه. الا ترا، آیا نمی بینی که لذر تکب مایعن، اگر یک کسی یک مایع واحد رو که میدونه خمره بخوره، مگه این معصیت نکرده؟ حالا اگر دو تا مایع یه دونش خمره، شما اگر بخوری اونجا معصیت، فرقی نمیکنه. لور تکب مایعا واحدا که یعلم انه مال الغیر او یعلم انه نجس، این لم یعذر لجهله تفصیلی، این نمیتونه عذر بیاره بگه من که نمیدونم این حرمتش مال چیه، آیا حرمتش مال خمریتشه یا حرمتش مال نجس بودنشه، این نمیتونه لم یعذر، نمیتونه عذر بیاره جهل تفصیلیشو به ما خالفه. گفته من مخالفتمو که نمیدونم عیبی نداره، ابدا اینجور نی، همونطوری که این درست نی. فکذا حال من ارتکب نظر الالمرأة، مثال آخری، و شرب المایه فل مثال الاخر، همینطوری که در اون مثال نمیدونه خطاب تفصیلیش کدامه عیب داره، در این مثال هم عیب داره. ولحاصل ان النواه شرعیه، میخوایم بس بشه.